برای مردم تبیین کردیم برای مردم، مخاطب این سیاست ها شمایی. اون روز البته، اون روزی که این سیاست ها ابلاغ شد همه تأیید کردن، یعنی من اون روز یادم نمیاد حتی یک نفر از کسانی که جزو منتقدین اقتصادی هن، صاحب نظران اقتصادی هن، اعتراض کرده باشن. همه تأیید کردن، همه گفتن کار درستیه و همین هم هست، درست بود. مسئولین دولتی هم همینجور، البته درست عمل نشده، درست عمل نشد. اینی که به بهانه اصل 44 پارون کارخونه رو بدن به یه آدم سوء استفاده چی که کارخونه رو برچین برج بسازه، این تقویت بخش خصوصی نیست. و همین هم چقدر فضا رو خراب کرد در بین فعالان اقتصادی و اون کسانی که شرکت های دولتی به اینها داده شده. شاید 1% هم اونجور کاری نکردند، بقیه سالم عمل کردند، اما همون 1% وقتی گفته شد، تکرار شد، دنبال شد، موجب این شد که یک بدبینی به وجود بیاد که آقا چرا اینجوریه. من به شما عرض میکنم، مخاطب شمایید. هم اصل 44، سیاست های اصل 44 برای شما که فعال اقتصادی هستید حق ایجاد میکنه، هم تکلیف ایجاد میکنه. مسئولیت دارید، برید قضیه رو دنبال کنید. اینجا من یادداشت کردم زنجیرهای تخصصی رو با برنامه عملیاتی و نقشه راه تشکیل بدید، دنبال کنید. یعنی از تولید علم، فناوری، طراحی و مهندسی، تا ساخت تجهیزات، تا ماشین آلات، تا تأمین مواد اولیه، تا تولید محصول، بازاریابی، توزیع. اینا همه کارهایی است که بر عهده شماست که باید انشالله انجام بدید. در مورد، البته این را هم بگم، بنده اعتقاد زیادی به تعاونی ها دارم. اینی که رئیس محترم تعاونی بیان کردن، این کاملا مورد قبول و تصدیق من. تعاونی ها بسیار پدیده مطلوبی هستند برای اقتصاد ما. سرمایه های خرد رو جمع میکنن، تک تک افراد رو توانمند میکنن، اشتغال فراوان ایجاد میکنن. بعد اگر بشود این تعاونی ها رو شبکه سازی کرد، در یک شبکه جمع کرد، یک مجموعه های عظیمی به وجود میاد، خیلی برکات داره. این تعاونی ها رو باید دنبال کنن. اینجا وزیر محترمم اینجاست، حتما با جدیت مسئله تعاونی ها رو دنبال کنید و این مشکلاتی رو که ذکر کردن در مورد تعاونی ها، اینا رو برطرف کنید. در مورد عموم مردم، توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن، از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس. فرهنگ کار جهادی و همکاری تعاون رو مردم بین خودشون، کسانی که میتوانن حوزه نفوذی در بین مردم دارن، اینو ترویج بکنن. که خب خوشبختانه مردم ما آمادن. شما ملاحظه کنید یه سیل میاد، یه زلزله میاد، مردم خودشون بدون اینکه کسی به اونها بگه وارد میدان میشه. این تجربه ماست، مال امروز هم نیست، از قبل از انقلاب هم همینجور بود. من خودم چند تجربه موفق عینی شخصی دارم توی قضیه کمک های مردمی و تعاون های مردمی برای اینجور حوادث. تو همین قضیه پریروز، سه روز بیست که تو خیابان های تهران یخ و نمیدونم پلان بود، تلویزیون نشون داد، من دیدم که چند نفر آدم، چند تا مسلمون آمدن شن و نمک و اینا آوردن، نه عضو شهرداری هن، نه عضو خدمات شهرداری هن، نه عضو نیرو انتظامی هن، مردم معمولی هن. این خیابون هم خیابون متعلق به اونا معلوم نیست باشه. اون ماشینایی هم که دارن میارن ماشینای اونا نیستن، اما گیر کرده ماشین روی یخ نمیتونه حرکت کنه، اما در شل میپاشه. یعنی مردم ما اینجوری هم آمادن از این روحیه استفاده بشه برای ترویج کار جهادی، کار تولیدی رو مردم تکریم کنن، احترام کنن به تولید کننده و فعال سالم اقتصادی. رفتارهای غلط رو مردم زشت بدارن، منتها تعمیم ندن. اونی که ما تأکید میکنیم این است که یک کار غلط رو، یک کار زشت رو که در یه جایی میبینن، این رو تعمیم ندن به همه. خب تو هر جمعی ممکنه یه آدم نابابی وجود داشته باشه که وجود هم داره. یک چیزی هم در مصنوعات آهاد مردم، در همین کارهای تولیدای کوچک انسان مشاهده میکنه، گاهی یک چیزی رو تولید میکنن، تولید خیلی خوبیه، نشان فرنگی میزنن بهش. من تعجب میکنم، نشان فرنگی. یه مقدار جنس برای جایی منطقه محرومی سفارش شده بود، تهیه شده بود، یه نمونش آوردن پیش من، من دیدم این یک نشان خارجی. گفتم مگر نگفتید این تولید داخله؟ بنا بود داخل. گفتن نه این داخله، خیاطش هم فلانیه، اما اینو زده. گفتم بکنید اینو. اینو این یکی از کارهای بده، تولید داخلی رو با نشان خارجی بیارن به چیز بده. در مورد نخبگان علمی دانشگاهی هم بارها من گفتم پرداختن به حل مسائل اصلی اقتصاد، مسائل فراوانی ما در زمینه اقتصاد داریم در کشور، دانشگاه ها میتونن روی اینا کار کنن، حل کنن. دوم میتوانن با دستگاه های تولیدی همکاری کنن، هم افزایی کنن، هم اونا به دستگاه تولیدی کمک میکنن، هم دستگاه تولیدی پاداش این کار رو میده و مزد این کار رو میده، به پیشرفت تحقیقات دانشگاهی کمک میکنه. یه کار بسیار با برکت و لازمی است این کار. البته شروع شده، سالهایی است، باید این ادامه پیدا کنه. تربیت نیروی انسانی خلاق و مبتکر و متناسب با نیازهای امروز و کار علمی در مورد همین نظام بانکی، مسئله بودجه ریزی، اینا مشکلات ماست. ما الان در زمینه بودجه ریزی واقعا مشکل داریم. بنده هم سفارش کردم، تأکیدم کردم، 4 ماه هم اول سال ما فرصت دادیم که در این 4 ماه نظام بودجه رو اصلاح کنید. خب نشده دیگه، مشکل گره علمی وجود داره، اینو باید دانشگاه ها حل کنن. در نظام بانکی ما هم همین دوره. اینجا ماه رمضان ها که من جلسه دارم با دانشجو و با استاد، میان اینجا ساعت ها صحبت میکنن، نظرات بسیار خوبی رو اینجا ابراز میکنن، نه فقط اساتید، حتی دانشجو، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری، میان اینجا صحبت میکنن، حرفایی میزنن که انسان استفاده میکنه از این حرفا. بنده واقعا استفاده میکنم. صاحب نظرن، میتونن حل کنن. دستگاه های دولتی از اینا استفاده کنن، از اینا بخوان به اینها هم اقدام کنن. این هم مربوط به اینها. نهادهای عمومی غیر دولتی، توصیه مؤکد بنده این است که در کارهای اقتصادی مطلقاً رقیب بخش خصوصی نشن. این اون حرفی است که ما به همه نهادهای عمومی غیر دولتی گفتیم و میگیم. در جاهایی که بخش خصوصی یا توان لازم رو نداره، امکانات نداره، یا رغبتی نداره، اونجاها وارد بشن. اگر چنانچه بعد از مدتی بخش خصوصی وارد اونجا شد، اینا از اونجا مهاجرت کنن به یه نقطه دوردستر و سختری، برن اونجا کار کنن، سرمایه گذاری کنن و پرهیز کنن جدن از رقابت با بخش خصوصی. دستگاه حکومتی، اون عمده توصیه های ما ایناست. اولین مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه های حکومتی به جد دنبالش باشن مسئله بهبود فضای کسب و کاره. همه این چیزهایی که این آقایون گفتن ناشی از عدم بهبود فضای کسب و کار، قوانین مزاحم، مقررات مزاحم، عملکرد غلط، احیانا نه از روی غرض ورزی، یه جاهایی هم ممکن از روی غرض ورزی باشه. باید محیط مساعد تولید رو در کشور به وجود بیارن، یعنی محیط مساعدی به نفع حرکت تولیدی، جهتگیری تولید در مقابل جهتگیری واردات و تکیه به خارج. ما متاسفانه یک میراث بسیار تلخ و شومی از رژیم طاغوت داریم. اونجا اساس اقتصاد، اساس تحرکات اقتصادی و تجاری و اینها مبتنی بود بر تکیه به واردات. این منتفی نشده و انقلاب خیلی از بنیانهای غلط رو عوض کرد. اینو نتوانسته متأسفانه به درستی عوض کنه. باید جدیت بشه در این قضیه. فضای کشور را، فضای اقتصادی کشور، فضای مالی و پولی کشور، بانک را، گمرک را، بودجه را، تأمین اجتماعی را، مقررات اینها رو در جهتی سوق بدهن که به نفع تولید باشه. واردات و واسطه‌گری و سفته‌بازی و اینها در انزوا قرار بگیره. این مهمترین مسئله است. تعامل تکریم آمیز با فعالان سالم و معتبر. خوشبختانه جمع کثیری از فعالان اقتصادی ما مردمان سالم و معتبر و ریشه‌دار و اینا هست، دارن واقعا کار میکنن. بعضی برای خدا هم کار میکنن، البته بخش خصوصی به دنبال سود شخصی اشکالی هم نداره، اما بعضی در کنار این من دیدم کسی را که پولدار بود، از آشناهای مشهد ما بود، گفتش که من میتونستم این پول را بگذارم در بانک و یه سود کلانی از اون بگیرم بدون هیچ دردسری، بدون مالیات، بدون مشکل، بدون بررسی و فلان. دلم نیامد، تو کار پرورش مرغ و این چیزا بود، رفتم گذاشتم اونجا. کار پر دردسر تولیدی، اما محض رضای خدا گفت دیدم برای انقلاب این لازمه. ببینید سودم میبره اما خدا هم به او ثواب میده. یکی این مسئله، قوانین و دستورالعمل‌های مزاحم که این مربوط به مجلس باید نسخ بشه، با مقررات تسهیل کننده جایگزین بشه. برخی از قوانین این اتفاق افتاده، یعنی قوانین رو تغییر دادن به نفع تولید لیکن اجرایی نشده. قوانین خوبی گذاشته شده، بعضیش قانون گذاری شده، اجرایی نشده، باید اجرایی بشه. مشکلات عمده ما در همین زمینه بانک و گمرک و اینها چیزاست. اینها بایستی برطرف بشه که مجلس و دولت باید در این زمینه به جد فعالیت کنن. بعضی از خطاها در زمینه تولید کنندگان به وجود میاد. این خطاها همه در یک سطح نیست. اینجور نیستش که هر خطایی موجب این بشه که دستگاه‌های نظارتی بیان بریزن سر اون واحد تولیدی مشکلات براش درست کن. این توصیه ماست به دستگاه‌های تولیدی. البته بعضیا خیانت میکنن، اون حسابش جداست، اما برخی از خطاها و اشتباهات هست که باید با تذکر و فرصت دادن برطرف بشه. خوشبختانه رئیس محترم قوه قضاییه چندی پیش شاید هفته پیش به من گفتش که ما فلان تعداد، یه رقم خیلی بالایی واحد تولیدی که در شرف تعطیل بود ما رفتیم و نگذاشتیم تعطیل بشه. خب خیلی خوب، باید این مطلب رو دستگاه های نظارتی بهش توجه داشته باشه. یک مطلب هم در توضیح های لازم به دولت عبارت است از ثبات در سیاست های پولی و مالی. ثبات در سیاست ها، سیاست هایی که هر چند ماه یک بار یا یک سال یک بار تغییر پیدا کنه، این ضربه های سختی به تولید کشور میزنه. یه نکته دیگری که وجود داره که این هم باز ناشی از همین تجربه مبادلات با خارجی ها و ایناست، تجربه نشون داده که شرکت های خارجی حاضر به انتقال فناوری های پایه و اساسی به کشور نیست. اینه. حالا اینجا دوست ما گفتن که ما به کشور پلان و پلان و پلان و پلان فناوری رو صادر کردیم. بوده با خوشا به کرمتون فناوری رو صادر میکنیم. دیگران محصول رو صادر میکنن، فناوری رو صادر نمیکنن به ما. نمیگم شما این کار رو بکنید، نه، یه وقت هم شما لازمه فناوری رو صادر کنید، خیلی هم خوبه، اعتبارم هست برای کشور، اما دیگران این کار رو نمی کنن، بخصوص در زمینه های اساسی، نفت، خودرو، پتروشیمی، تو این مسائل. دستگاه های داخلی باید به جد کشور رو و دستگاه های دولتی رو بی‌نیاز کنند. همین طرحی که سال گذشته، یک سال یا دو سال پیش، وزارت نفت یه طرحی داشت که بیان خارجی ها چاهای نفت رو مثلا اینجوری استخراج کنند و بلان. خب بله، ما یه عقب موندگی هایی داریم در این زمینه. من میگم اون فکری، اون اندیشه دقیقی که میتوانه بدون هیچ کمکی سلول های بنیادی رو در کشور تولید کنه، یک صنعت بسیار پیچیده و نادری در دنیا بود اون روزی که ما تولید کردیم، دست یافتیم، یا میتوانه غنیسازی اورانیوم رو از 3% و 3.5% به 20% برسونه، در حالی که هیچ دستگاه بین المللی و دارندگان این صنعت حاضر نیستن اندکی کمک بکنن. او نمیتوانه در زمینه استحصال بهتر و بیشتر چاهای نفت به دولت کمک کنه؟ قطعا میتونه. یکی از کارهای اساسی همین. باید برنامه ریزی کرد برای فناوری های اساسی و از این فرصت تاریخی هم استفاده بشه. ببینید، شرکت های مربوط به نفت و شرکت های مربوط به خودرو زودتر از همه از کشور خارج شدن. بعضیا قصه خوردن، میتوان قصه نخورد، خوشحال شد از این حادثه. خیلی خوب، اونا رفتن. ما این همه امکانات قطعات خودروسازی داریم، قطعه سازی، قطعه خودرو، قطعه نفت که الان گفتن اینجا یکی از دوستان بیان کرده، قطعات مورد نیاز در صنعت نفت، در خودرو، در چیزهای مهم، در ماشین سازی، می توانیم از اینا استفاده کنیم. اینا رو با هم دیگه تجمیع کنن، اینا رو با هم دیگه تبادل کنن، هم افزایی کنن، که البته دولتی ها می توانن نقش بسیار مؤثری در این زمینه داشته باشن. قطعه سازی در حوزه های مختلف، نفت، خودرو، لوازم خانگی، حمل و نقل، ماشین آلات، اینها تجمیع بشه، نمایشگاه دائمی برای نشون دادن اینها تشکیل بشه. من قبلا هم گفتم خوشبختانه یک قدم برداشته شد. چند ماه قبل از این بنده گفتم که نیازهای صنایع مختلف در بخشایی که گیر و گور دارن توی صنایعشون، این نیازها احصا بشه، داده بشه به دستگاه‌های دانش بنیان یا به دانشگاه‌ها، اینا کاری که در این زمینه کردن این رو نمایش بدن. این اتفاق افتاد، خوشبختانه یه قدم برداشته شد، متأ کافی نیست. نمایشگاه دائمی قطعه‌سازی در بخش‌های مختلف تشکیل بشه، به وجود بیاد و این کار انجام بگیره. یک کار دیگه هم توانایی‌های مهندسی و فناوری بسیار بالای دستگاه‌های نظامی این منتقل بشود به دستگاه‌های غیر نظامی. ما در بخش نظامی خوشبختانه فعالیت مهندسیمون خیلی سطحش بالاست. این کارهایی که الان داره انجام میگیره اینها خیلی مهمه، فقط هم مال امروز نیست، الان شاید 18 ساله 10-12 ساله که کارهای مهمی در زمینه صنایع نظامی داره انجام میگیره. من شاید اینه یه بار دو بار گفتم در صحبت‌های عمومی، یه مقاله‌ای من خوندم از یک ژنرال اسرائیلی در چند سال قبل از این، یه موشکی رو بچه‌های ما آزمایش کرده بودن، او مقاله نوشته بود تو یک جایی برای من ترجمه کردن آوردن، نوشته بود که من با ایران بدم، با ایرانیا بدم، اما در مقابل این حرکت تعظیم می‌کنم. ایرانی که در این محاصره شدید قرار داره، در حال محاصره بتوانی یه چنین کاری بکنی. البته ما بعد از اون کار کارهای خیلی فراوان بهتر و مهمتر و جالبتری انجام گرفته. این که شما میبینید موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر به هدف میخوره با اختلاف 1 متر 2 متر 5 متر حد اکثر، این چیز خیلی بزرگیست، خیلی چیز مهمیست، خیلی مهمه. خب این توان مهندسی، این توان فناوری میتوانه در مورد خودرو، در مورد نفت، در مورد بخشای گوناگون، در مورد مسائل فضایی به کار گرفته بشه در مسائل غیر نظامی، و میشه این کار رو کرد. البته خود دستگاه‌های نظامی هم خوشبختانه با دانشگاه‌ها ارتباطاتشون خوبه، از دانشگاه‌ها حد اکثر استفاده رو میکنن، حرفا و مفاهیم ایرانی رو هم ترویج کنن، بعضیا عکس این عمل میکنن، از گله‌های ما از بعضی از مسئولین کشور در سالهای گذشته یکی این بود، میرن خارج در جمع اروپایی ها صحبت میکنن، حرفی که میزنن یه حرف اروپاییست، یه حرفیست که یک متفکر اروپایی مثلا 100 سال پیش گفته، حالا رسیده به دست ما، ایشون میره اونجا تحویل اونا میده. خب این که در نظر او ارزشی نداره، ما حرفای نو داریم خودمون، حرفای جدید داریم، حرفای نشنیده داریم، اینا رو بگیم. این همین قضیه در این نشانهای ایرانی وجود داره که باید استفاده بشه از روش تهاتر در بعضی از اجناس، باید استفاده بشه. مسئله سیاست‌های اصل 44 رو هم که عرض کردیم مجدداً تأکید میکنیم که اصل سیاست‌های اصل 44 مسئله جایگزینی بخش خصوصی در به جای بخش دولتی نبود. بخش خصوصی شأنی داره، بخش دولتی هم شأنی داره، اینا باید به هم کمک کنه، مزاحم هم نباید باشه. ما گفتیم بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشه. یعنی چه؟ یعنی اون کاری رو که بخش خصوصی، سرمایه بخش خصوصی میتوانه انجام بده، بخش دولتی وارد اون نشه. اگر هم هست بکشه کنار، بگذاره در اختیار بخش خصوصی. اینا بشن مکمل هم. اما این معناش این نیستش که بخش دولتی به کلی از فعالیت‌های اقتصادی کنار میره. نه، یک کارهایی هست جز بخش دولتی یا بخش‌های عمومی غیر دولتی کس دیگه ای نمیتوانه انجام بده، باید وارد بشن اونا رو انجام بدن، همطور که عرض کرده. بخش خصوصی و تعاونی باید حتما توسعه پیدا کنه. در بخش نفت و گاز میتوانن بخش خصوصی و تعاونی حضور همه جانبه داشته باشن. یه قانونی اخیراً در این زمینه تصویب شده در زمینه صنایع پایین دستی نفت و گاز. این قانون اجرایی باید بشه. بعض از قوانین تصویب میشه در مجلس، اجرایی نمیشه. یعنی آیین نامه های لازم و اینها تهیه نمیشه، هم تو میمانه. این باید سریعاً این کار انجام بگیره، باید دنبال بکنن که این کار انجام بگیره. و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، ایجاد ذخایر استراتژیک نفت و گاز، اینا چیزایی که لازمه، جز در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم اینها رو گفتیم. در مورد رسانه‌ها، من به رسانه‌ها توصیه می‌کنم این موفقیت‌ها رو منعکس کنن. رسانه‌ها روی بعضی از دلسوزی‌ها بعضی از اشکالات رو منعکس می‌کنن. خیلی خوب، عیب نداره اشکالات هم منعکس کنن، که مسئولین اگر تلویزیون تماشا میکنن بفهمن که اشکالات کجاست. لکن در کنار او موفقیت ها رو، این همه همین حرفایی که شما زدید، همین ها رو، این کارهایی که در زمینه نفت شده، در زمینه آبزیان شده، در زمینه عرض کنم که کارهای شیمیایی شده، اینا رو منعکس کنن، بگن به مردم، جوونا بفهمن. بعد هم ظرفیت‌های گوناگون فراوانی که در سطح کشور وجود داره، این ظرفیت‌ها رو معرفی کنن که کسانی که استعداد دارن، آمادگی دارن برن و اینها. البته مطالبات منطقی فعالان اقتصادی رو هم دنبال کنن که دولتی‌ها توجه کنن. امشب یه نکته دیگه رو هم ما در مورد رسانه‌ها از برادران استفاده کردیم و او این است که خارجی ها میان پولهای کلان میارن، 30 میلیون دلار میارن داخل و جنس خودشون رو تبلیغ میکنن به وسیله مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پول میدن دیگه. وقتی که این عرضه قیمت پیدا کرد، مشتری قیمت پیدا کرد، قیمت میره بالا. قیمت گرفت بالا، اون وقت این تولید کننده داخلی هم که میخواد بره صدا و سیما باید همون پولو بده و نمیتونه بده. بنده توصیه‌ام این است، من نمیگم اون 30 میلیون دلار رو نگیرن، اونو بگیرید، هر چی میتونید بیشترم بگیرید، اما فرق بگذارید، تعرفه ها رو با حساب و کتاب قرار بدید. برای تولید کننده خارجی یه تعرفه قرار بدید، برای تولید کننده داخلی تعرفه دیگه قرار بدید. یعنی کاری نکنید که تولید کننده داخلی نتوانه نشان خودش رو در کشور ترویج کنه. خب حرف ما تموم شد. همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، ما در عرصه جنگ نظامی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ سیاسی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارهای این چند روز، اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مردمی نبود، کار امنیتی بود، عقب زده شدن. در عرصه های مختلف دشمن عقب زدیم. به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم دشمن رو به طور قاطع عقب خواهیم زد.
Ah!
امیدواریم که